فکر میکنیم و میخواییم در باره برنامه سازی صحبت بکنیم، یکی از بخش‌های مهم هر تیم برنامه سازی بخش هماهنگی و ارتباطاته. هماهنگی در برنامه سازی رادیو من فکر میکنم که مثل نقش دستیار کارگردان و برنامه ریز در سینما میمونه که اگر اون برنامه ریز نباشه کارگردان نمیتونه کاری رو از پیش ببره و برای همین بخش مهمی از چیدمان برنامه‌های رادیویی به ویژه در برنامه‌های زنده و برنامه‌هایی که مهمان داره، گفتگو داره و بالاخره کارشناس یا مدیران بخش‌های مختلف قراره تو اون برنامه حضور داشته باشن، این کسی که کار هماهنگی و ارتباطات رو انجام میده وظیفه بسیار مهمی داره. جناب آقای احمد فرضی یکی از کسانیه که ید طولا و سابقه طولانی در این زمینه داره و الان هم در شبکه ورزش، رادیوی ورزش مشغول این کاره. جناب آقای فرضی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای استانزاده، روز شما هم بخیر باشه، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ.
خیلی متشکرم. این تعریفی بود که من از هماهنگی در رادیو دارم، شما تعریفتون چیه از هماهنگی؟
سپاسگزارم از شما، محبت داشتید به من. بله، هماهنگی همونجوری که شما فرمودید شاید به اسم زیاد مشخص نباشه کارش، ولی در اصل باید اون موضوع هم خودش مطالعه کنه تا بتونه کسی رو خوب هماهنگ کنه.
خب
یعنی موضوعاتی که تعیین کننده در روز بهش میده باید خودش هم اون رو یه مطالعه کنه، اشراف داشته باشه که اون کارشناس های مرتبط رو بتونه بیاری رو خط. و در ضمن یه بحث دیگه هم هست که باید شما موضوع رو به اون کارشناس هم درست انتقال بدی.
بله
این خیلی مهمه.
معمولا بچه‌هایی که کار هماهنگی میکنن، دوستان و همکارانی که تو این حوزه هستن، یه دفترچه خیلی طولانی و پرورقی دارن که تلفن‌های متعددی توی اون ثبت شده و خیلی از دوستان رو هم دیدم که ارتباطات خوبی با بچه‌هایی که با دوستان و کارشناسان و مدیران دارن و خیلی وقتا اصلا با اون ارتباط خوب و صمیمیت میتونن این کار رو رقم بزنن و مهمانان برنامه رو اصطلاحاً هماهنگ کنن و بیارن روی خط برنامه یا حتی به صورت حضوری در برنامه نقش داشته باشن. یعنی اگه یه وقتایی اون دفترچه تلفنه رو از یکی از هماهنگی بگیره انگار که دیگه یه بخشی از ثروتش رو گرفتی دیگه ازش.
دقیقاً همون که شما فرمودید، هماهنگی همون شماره تلفن هایی که داره، همون روابطی که با کارشناسا داره، همون ها هستن. البته فکر نکنم تو این مجموعه که ما هستیم کسی به اندازه دفتر من خدمت و تعداد تلفن داشته باشه.
عجب. بس 2000-3000 تایی باید داشته باشین؟ آره
بلکه هم بیشتر.
بیشتره تو چه حوزه هایی؟ بیشتر ورزشی یا غیر ورزشی هم هست؟
ببین الان یکم ضعیف شدم و پیر شدم، ولی قبلا ها تمام تو حوزه ورزش بود. ببین شما مجبور تو حوزه ورزش تمام باشگاه رو داشته باشی.
خب
تمام عوامل باشگاه رو باید به مرور جمع کنی، باید تمام لیگ های 1-2 رو داشته باشی. ببین خود اینا میشه کلی تلفن.
این یعنی فقط تو زمینه فوتبال
روز باشه، مثلا در سال فوتبال و در سایر رشته‌ها.
بله همون میخوام بگم، رشته‌های دیگه هم هست.
شما شاید که تخصصی ورزش هستید باید تمام فدراسیون‌ها رو داشته باشید. تمام فدراسیون‌ها لیگ برتر داره، بسکتبال، والیبال، از اون ور میای خدمت شما عرض کنم که وشو، این رشته‌ها همه لیگ برتری دارن و شما باید کوشش بدید.
درسته. یه مسئله هست که من احساس میکنم که یک شخصی که کار هماهنگی میکنه این ارتباطش باید به صورت مستمر باشه با این آدم‌های و با این حالا ورزشکارانی که حالا الان داریم در حوزه ورزش صحبت میکنیم. مثلا روز تولدشه، نمیدونم یه بازی رو برده، حالا بر اساس اون میخواد خبری رو تهیه کنه، ولی برای اینکه بتونه همیشه با اینها در ارتباط باشه این رفاقته و این ارتباط مستمره هم اهمیت داره دیگه، یا اینکه نه فقط سر همون زمانی که لازمه.
شما درست فرمودید، ارتباط اول اون رفاقت است. یعنی شما اگه رابطه خوب با یه جامعه‌ای که می‌خوای برنامه‌سازی کنی داشته باشی، هیچ وقت لنگ نمیشی.
بعد الان توی حالا زمینه‌های مختلف ورزشی، فدراسیون‌های مختلفی که وجود دارن، اونا خودشون رابطه‌شون با رسانه، حالا به ویژه رادیو چطوره؟ یه موقعی هست که حالا ما در حوزه‌های دیگر ممکنه کارشناسانشون خیلی هم براشون مسئله نباشه که بیان درباره یک موضوعی حرف بزنن یا حرف نزنن، ولی تو ورزش چطوره؟ این اشتیاق از اون سمت هم برای ارائه اخبار یا پوشش خبری وجود داره؟
تمام رشته ها و تمامی فدراسیون ها به این نتیجه رسیدن که رسانه مؤثره تو کاراشون. چه موقعی که شکست هست، چه موقعی که پیروزیه، رسانه در کنار این ورزشه که میتونه با ارتباط هایی که میگیره میتونه اون نقطه ضعف ها رو، اون کم و کاستی ها رو گوشزد کنه با کارشناس هایی که داریم. خدا اینا کرده قصد و غرض هم نیست، اینا برای سازندگی و اجرای بهتر اون مسابقه یا رشته در فصل بعده.
بله.
و خدا رو شکر امسال تعامل فدراسیون ها خیلی بهتر و تعاملشون با رسانه یعنی دو طرفه بوده. که خودشون هم سود میبرن.
پس این فکر ایجاد شده در اونها که رسانه برای حضورشون در جامعه چقدر اهمیت داره.
بله، یک علتش هم اینه که الان فدراسیون ها تعامل بیشتری دارن. به نظر بنده اکثر رئیس فدراسیون ها دانشگاهی هستن و ورزشی.
بله،
این خیلی تاثیر داره. کسی که خودش مثلا درس ورزش خونده، مدیریت تربیت بدنی خونده، مدیریت استراتژی خونده، بنا تعامل با رسانه رو بیشتر درک میکنن تو کارشون.
بله.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه، سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو وا کن. آره تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخم نمی کنن. من ای حرفو می زنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو
به فردای رادیو بیاندیشیم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعاً که از خان بیگمشکی سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم.
قصه
بیگمشکی
ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون بخیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق. شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر. ظهور شفق سپیده و صبح راه شب.
شب زامه شده. شب اسرانه شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن. شب اسرانه شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن.
شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ در برنامه هفت اقلیم.
آقای فرضی، توی برنامه های ورزشی خیلی وقتا من رادیو ورزش رو میشنوم، میبینم که چند نفری هستن مهمان و حالا کارشناس و مربی و بازیکن و مدیر و اینها، و باید اینها بشینن درباره یک موضوعی، حالا بحل اختلاف هست، تحلیل نقد مثلا دلایل شکست یک تیم در یک مسابقه ورزشی بین المللی و همه این مسائل. بالاخره یه جنگ و دعوایی هم ممکنه بین اینها رخ بده، کارشناسانی ممکنه با یه کارشناس دیگه حاضر نباشند روی خط بیان و از اینجور مسائلی که هست. اینجا چی کار میکنی که دو نفر آدم که مخالف همان روی خط برنامه بیاری و با هم در واقع اینها رو رو در رو بکنی تا اون مسئله در رسانه به نقد گذاشته بشه، تحلیل بشه؟
بله درست شده فهمیدید. ما تو این شرایط تک تک میاریم مخاطب، یعنی به یه کارشناسی باید انتقادشون میکنه، بعد کارشناس بعدیشون که هیچ وقت دوتایی با هم شاید نسازن با هم صحبت کنن دیگه.
خب جذابیتش اونجوری بهتر بیشتر نمیشه؟
چرا اونجوری جذابیت بیشتر میشه، ولی متاسفانه بعضی کارشناسا میگه آقا جان من با کارشناس بعدی نمیخوام صحبت کنم، میخوام نظراتمو مستقل بگم و یک طرفه برم جلو. خب ما چیکار میکنیم؟ نظرات ایشون رو اول ارتباط میگیریم، به ترتیب نظراتشو میگیره، بعد خلاصه این نظرات رو مشکل به نفر بعدی میگه، کارشناس بعدی، و نظر اون انتقاد در میگنی کسی که میخواد انتقاد کنه یا از صحبت‌های اولیه میخواد چیزی بیان کنه بیان میکنه.
بله. شلوغ‌ترین دوره‌های کاریتون چه دوره‌هایی میشه؟ جام جهانی و المپیک و اینهاست یا دوره لیگ ها؟
جام جهانی و المپیک. واقعا المپیک ما شبانه روزی هستیم دیگه،
چون همه رشته ها هستن دیگه،
همه رشته ها هستن، متعدد بودن رشته ها، و تعدادتون عرض کنم که تعداد نفرات بسیاری هم شرکت
میکنن. بعد با ورزشکارا اونجا هم در تماس هستین؟
100%. کمیته ملی المپیک قبل از اینکه تیم اعزام بشه معمولا سیم کارت های سرپرستا رو خریداری میکنن دیگه.
بله
بله، به ما اعلام میکنن و ما حتی قبل از اینکه حرکت کنم به وقتی که میرسم فروشگاه کسی ارتباط برقرار کنیم.
به دلیل اینکه شبکه ورزش شبکه یه تقریبا مخاطب خیلی گسترده ای داره از همه قشرها و طبقات جامعه، بالاخره شاخه های مختلف ورزشی رو مردم دنبال میکنن. ارتباط شما با مخاطب هم هست یا نه صرفا با بخش های خود ورزشکاران و مدیران و اینهاست؟
نه، ما که تا توی برنامه وقتی که تلفن رو اعلام میکنه اون مجری محترم، مخاطبین و ورزشکارا مشارکت دارن، هیچ موقع یک طرفه نیست. شما حسابش کن که اگه شنونده نباشه، شنونده نظرشو نده، به نظر من جذابیت رادیو همون به شنونده هاشه که مشارکت کنه تو موضوع. ولی خدا رو شکر تو ورزش از اونجایی که سطح علاقمندی مردم به ورزش تو این چند سال زیاد شده، تو هر بخش، تو هر رشته ای هم که بخوای برنامه بسازی خدا رو شکر مشارکت دارن.
بسیار خوب. از کاری که در این سالها کردین راضی بودین؟
خدا رو شکر رادیو خودتون میدونی که عشق من. 26 ساله که در رادیو هستم، هیچ شبکه دیگه هم نرفتم، فقط شبکه تخصصی ورزش.
اگر بخوای دوباره توی رادیو کاری رو انجام بدی همین کار رو میکنی یا نه میگی من میخوام تهیه کننده بشم کار دیگه بکنم؟
من راستش بخوای هیچ علاقه به تهیه کنندگی و موسیقی نداشتم و ندارم، ولی آدم ها رو خوب پیدا میکنم.
این رازش چیه که میتونین این کار رو انجام بدین؟ چون شنیدم که احمد فرضی یکی از ستونهای اصلی شبکه ورزشه، یه رازی داره دیگه این ماجرا.
نظر لطفتونه، درست برخورد کردن با مردم، درست صحبت کردن.
خب
من جوری صحبت میکنم که اگر اون مسئول اون روز باخته، اگه عصبانی هم هست، من سعی میکنم، یعنی 80% میتونم بیارمش رو خط.
این 80%ی که حالا گفتی تقریبا توی ارتباطاتی که داشتی و هماهنگی‌هایی که کردی چقدرش ناموفق بوده یا درصد موفقیتت رو چقدر میدونی؟ 100% بودی یا نه کمتر؟
نه این دوره هیچ وقت نمیشه گفت 100% بوده، ولی تو اون کارهایی که داشتم تونستم 80% انجام بدم، چه در داخل تهران و چه در داخل ایران که میاد استانها، و خدمت شما عرض کنم که و گهگاهی هم ما گروه مرزی کار میکنیم. ولی من یه خاطره بهتون تعریف کنم. یک روز به من گفتن که یک تکواندوکاری در استان کرمان با رقیبش رژیم اشغالگر قدس و کودک کش اسرائیل مبارزه نکرده. میتونی پیداش کنی به نوخط. حالا چرا سخت بود؟ بخاطر اینکه ایشون دانش آموز بود، آموزش فرورش هم ارزام کرده بودش به مسابقات جهانی. خدمتش رو عرض کنم که هفت رو به من اعلام شد، 7:45 دقیقه رو خط آنتن بود.
چجوری پیداش کردی؟
من اتفاقا از کرمان هیچ آگاهی هم نداشتم.
خوب.
نشستم. این قابل توجه دوستان عزیزم که اگه میخوان کار کنم واقعا عشق و علاقه خیلی مهمه. اول از سم 118 کرمان رو گرفتم. 0341-73 گفتم اداره آموزش پرورش کل رو بدید. اداره آموزش پرورش کل رو گرفتم. یه آقای گوشی برداشت. گفتم ما همچیزی چیزی. گفتش که بله، وصلتون میکنم به معاونت ورزش تربیت و سلامت بود.
بله.
و از طریق اون وصل شدم به مدیر مدرسه و مدیر مدرسه گوشی و بسر کلاس ازش خواهش کردم. گفتم من چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگه این کار رو بکنی باید برید همین الان بدید وایسی صداش کنی پشت بلنگو بیاد دفتر، نمیرسیم به ارتباط. من خدا رفتم موبایلش رو داد با اون بند خدا و همون مصاحبم رو انجام داد.
جا خوب و اونا چه خوب همکاری کردن.
بگم متاسفانه بگم یا چجوری بگم، اگه بچه های ما خوب رفتار کنن با همه قشن هیچ وقت لنگ نمیشن.
درسته درسته.
اون صحبت کردن، ارتباط اولیه تو هماهنگی خیلی مهمه.
خیلی ممنونم، من خودم خیلی یاد گرفتم. دم شما گرم.
نفرمایید، شما خودت استادید، من هنوزم شاگرد هستم و افتخار میکنم که تو شنو ورزش هستم.
دست شما درد نکنه، ایشالله که همیشه موفق باشین و سلام ما رو به دوستان شبکه ورزش برسونید.
خیلی متشکرم از تماستون، ممنونم که بنده رو قابل دونستید. متشکرم.
دم شما گرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با بررسی برنامه‌های گفتگو محور رادیو میشه هدف گذاری کلان این برنامه‌ها رو در چهار گروه خلاصه کرد. برخی برنامه‌های گفتگو محور رادیو هدف گردآوری اطلاعات برای تکمیل دانسته‌های مخاطب درباره یک موضوع رو دنبال می‌کنند. در این گونه رادیویی برنامه‌های موفقی چون سوفیا، قدم زدن با کلمات و حال خوب شبکه رادیویی گفتگو رو میشه نام برد. بیان عقیده و یا تشریح دیدگاه هدف دیگه‌ای که ممکنه در سیاست‌گذاری برنامه‌های گفتگو محور مد نظر قرار بگیره. این گونه‌های رادیویی ساختار ساده‌تری دارن چون برنامه‌ساز مجاز به دعوت از یک طیف فکری بدون الزام دعوت از طیف مقابل اونه. البته این در صورتیه که برنامه رادیویی چند قسمتی باشه و در سایر قسمت‌ها با سایر طیف‌های فکری جامعه هم گفتگو بشه. هدف دیگه‌ای که در برنامه‌های رادیویی گفتگو محور دنبال میشه پاسخگوییه. پاسخ به یک یا چند سوالی که ذهن افکار عمومی جامعه رو درگیر کرده و رادیو می‌کوشه تا پاسخ رو در گفتگو با مسئولان امر پیدا کنه. این گونه برنامه‌های رادیویی غالباً ساختاری ترکیبی دارند و بخش‌هایی رو هم شامل میشن. رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش داره.
ما در برنامه هفت اقلیم درباره تاریخ رادیو هم صحبت میکنیم. سرکار خانم گیتی کاوه که از متخصصان حوزه تاریخ رادیو و آرشیو رادیو هستند در این برنامه همراهی میکنن ما رو. سرکار خانم کاوه سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که همراه ما هستیم.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و همه عوامل و مخاطبان گرامی این برنامه سلام عرض میکنم و
سپاسگزارم.
سلامتی و موفقیت.
سلامت باشین. متشکر. خانم کاوه بفرمایید در ادامه صحبت‌های هفته گذشته بحث تازه‌تون رو مطرح کنید.
خیلی جالبه که بدونیم در واقع جنگ‌ها چه بلاهای سر کشورا میاره.
درسته.
برای نمونه به دستور رضا شاه قرار بوده که یک ساختمان هفت طبقه جنب مدرسه دارالفنون در ناصرخسرو بنا بکنن، حتی نقشش هم مهندسین آلمانی تهیه میکنن و زمینش رو هم از امارت وقت تلگراف جدا میکنن و آماده میکنن که این ساختمون رو بنا کنن. ولی متاسفانه بروز جنگ جهانی دوم مانع از اجرایی میشه. حتی فرستنده هایی هم که از شرکت استاندارد انگلیس سفارش داده بودن و هزینه هاش هم پرداخت کرده بودن، به علت بروز جنگ هرگز به ایران تحویل داده نمیشه. و متعاقب این پیشبینی هایی که کرده بودن، پیشبینی تشکیلات عریض و طویلی بوده که بخش های خیلی مختلف و متعددی داشته، اما متاسفانه هیچ کدوم از این پیشبینی ها حتی تا سالها بعد از افتتاح رادیو هم تحقق پیدا نمی کنه و به جای اون ساختمان هفت طبقه و اون همه تشکیلات و عریض و طویل، یک در واقع تدارک مختصری رو دولت وقت می تونه برای تأسیس رادیو انجام بده. اما آخرین اقدامات فنی که برای تأسیس رادیو انجام میشه که قرار بوده 4 اردیبهشت 1319 تأسیس بشه، در 18 اسفند 1318 اتفاق میفته که یک فرستنده 2 کیلوواتی روی موج 335.2 برای تهران و هومه تدارک میبینن و این فرستنده شبها در تمام نقاط تهران شنیده میشده و یه فرستنده امواج کوتاه 14 کیلوواتی هم برای برخی از در واقع شهرستانها تدارک دیده میشه. نکته بسیار بسیار حائز اهمیت و جالبی که هست، من در مورد سخنرانی متنش رو کوتاه و مختصر برای شنوندای عزیز گفتم که رادیو اختراع قرنه و به خصوص اونجا تاکید میشه برای کشورهای مثل ایران که در اون زمان درصد بیسوادی خیلی بالا بوده، خیلی مهمه. اما بیاین برسیم به اینکه در برنامه ریزی رادیو درخواست میکنن در واقع مسئولین وقت، به خصوص رضا قلی خسروی که در اون زمان رئیس وقت کمیسیون رادیو بوده، طی نامه به متین دفتری میگه که در زمان افتتاح رادیو و حتی بعد از افتتاح هم ما اخبار به زبانهای خارجی از صدای تهران که اون موقع به رادیو میگفتن صدای تهران پخش بشه. این زبانها شامل فرانسه، انگلیسی، روسی، آلمانی و عربی بوده که این پیشنهاد به تصویب هیئت وزیران میرسه و متین دفتری هم به عنوان نخست وزیر این رو به کمیسیون رادیو ابلاغ میکنه. حالا شاید برای شما جالب باشه که بدونید اگر که مدت پخش برنامه های رادیو در بعد از ظهر رو که حدود 6 ساعت بوده رو بخوایم آنالیز بکنیم، صفحه موسیقی غربی 105 دقیقه، اخبار به زبان خارجی 60 دقیقه، در مقابل اون موسیقی 105 دقیقه غربی ما در کندکتور یا جدول پخش بعد از ظهرهای رادیو در بعد به تأسیس روزهای بعد از اون فقط 60 دقیقه ساز و آواز ایرانی داشتیم.
بله.
و علاوه بر اون 105 دقیقه موسیقی غربی، موسیقی ارکستری اروپایی هم 60 دقیقه بوده. یعنی 165 دقیقه موسیقی غربی و اروپایی در مقابل 60 دقیقه ساز و آواز ایرانی. و اخبار به زبان خارجی 60 دقیقه، چون به اون چند تا زبانی که عرض کردم باید اینا توضیح می شده بین این چند تا زبان.
درسته.
اخبار به زبان فارسی 30 دقیقه و فقط گفتار به زبان فارسی 60 دقیقه. یعنی به عبارتی مجموع برنامه های به زبانهای خارجی و در مورد بیگانگان خیلی بیشتر از برنامه ها و موسیقی در واقع ایرانی بوده و این خب خیلی خیلی نکته مهمی هست برای شاید محققینی که تو حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران کار میکنن این اطلاعات.
شاید اون موقع توان این تولید به زبان فارسی وجود نداشته.
نه چرا، به خاطر اینکه از سال 1317 در هفته قبل عرض کردیم که نامه ای رو به تمام فرمانداری های استانهای کشور میدن که بیان تمام اتفاقات پیشرفت ها و غیر و زالک استانهاشون رو ارسال بکنن و که اینا رو گردآوری بکنن برای اخبار و اینا آماده بکنن. نه اصلا اینطور نبوده و برای خود من به عنوان محقق و پژوهشگر حوزه رادیو این خیلی مسئله بوده. حتی من در واقع تجزیه تحلیلی که کردم روی دقایق، دفعات پخش رو هم در واقع نگاه کردم. جالبه که موسیقی غیر ایرانی در یک نوبت از جدول پخش بعد از ظهرها، موسیقی غیر ایرانی 4 بار پخش میشه، در حالی که ساز و آواز ایرانی 2 بار پخش میشه. ممکنه در مورد اخبار فرضیه شما رو مثلا بگیم شاید با تحقیق اثبات بشه، ولی در مورد موسیقی چه؟ ایران مهد موسیقی، همون زمان در لاله‌زار و اینها ما چقدر صفحه فروشی داشتیم و خیلی هم از اینا تهیه کردن، ولی چرا سیاستگزاران اون موقع همچنان اصرار داشتن به این که فرهنگ غرب رو از همون ابتدا، حالا از موسیقی گرفته تا اخبار و غیره، که تا اخبار و اون زبانها رو که مردم داخل ایران مگه چند درصدشون میتونستن متوجه بشن؟ به چه دلیل این بوده؟ یا مثلا اخبار به زبان خارجی 3 مرتبه پخش میشه، در حالی که اخبار به زبان فارسی 2 مرتبه پخش میشه در رادیو. و اینها همه سوال برانگیزه. من امیدوارم که این اطلاعات که شاید به این جز نگری و دقت در کمتر منبعی آمده باشه، یا شاید در منبعی نیامده باشه، امیدوارم جلد اول تاریخچه رادیو که در زیر چاپ هست در بیاد و مورد مطالعه سایر محققین سایر حوزه ها بشه، و به خصوص جامعه شناسان سیاسی بتونن به این سوالات پاسخ بدن، از جمله این که چرا سهم موسیقی غیر ایرانی برای مخاطب ایرانی بیشتر از 2.5 برابر سهم موسیقی ایرانی بوده.
بله.
و چرا پخش اخبار به چند زبان خارجی 2 برابر اخبار به زبان فارسی بوده؟ واقعا انگیزه دولت از جذب مخاطبان غیر ایرانی، آن هم مخاطبانی از دولت‌های قدرتمند در ابتدای تأسیس رادیو چی بوده؟ که اینها همه به هر حال نیازمند تحقیق و اعلام نظر متخصصین خاص خودش هست.
بله.
در مجموع بخوایم این کنداکتور رو یک جمع بندی بکنیم، برنامه های غیر ایرانی و غیر فارسی 225 دقیقه از زمان جدول پخش رو شامل می شده و برنامه های ایرانی و فارسی 150 دقیقه رو.
درسته. بسیار.
در حال این مسئله یه که باید بهش حتما پاسخ داده بشه.
ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در 7 اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
ما در برنامه 7 اقلیم درباره رادیو صحبت میکنیم و ویژگی‌های مختلف برنامه سازی رادیو رو با بچه‌های برنامه ساز بررسی میکنیم، صحبت میکنیم و ببینیم که هر کدومشون در کار تخصصی که دارن انجام میدن ویژگی کارشون چیه و چه کارهایی رو میکنن. و ما توی برنامه‌های مختلف با تهیه کنندگان، بچه‌های هماهنگی، گوینده‌ها و تمام کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن، صدا برداران عزیزمون، گپ میزنیم، صحبت میکنیم و اونها در واقع روش کار و میگم سختی‌ها و جذابیت‌های کارشون رو برای شما مطرح میکنن.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو و مخاطبان رادیو با برنامه 7 اقلیم رادیویی. در این برنامه در تلاشیم تا بیشتر با رسانه رادیو، نحوه برنامه سازی، انواع مختلف برنامه ها و مشاغل رادیویی و فعالیت دستاندرکاران رادیو با شما به گفتگو بنشینیم. لطفاً در برنامه های آینده باز هم مثل همیشه همراه ما باشید. حق یارتان و خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه های رادیوی منتخبتون هستید، این شبکه‌ای که الان شنونده هستید. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده یک مثل یک نمایش باشید، به مدت حدود 15 دقیقه تقدیم به شما.
بشنویم یک مثل یک نمایش رو.